بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سه تا فریب بزرگ در زندگی ما وجود داره که با توجیهات و تعابیر ظاهراً معقول و مطلوبی این فریبها رو ما به خودمون تحمیل میکنیم. خیلی ظریف هم هست. من این فریب رو به این دلیل اسمش رو فریب میگذارم که یه مقدار ظاهرش گول میزنه آدم رو و علیه این فریبها حرف زدن سخته. خب به همین دلیل میشه فریب و الا فریب نمیشد. این سه تا فریب اینه. گاهی از اوقات ما دنبال علاقه های خوب میگردیم. خوبه ها دنبال علاقه های خوب بگردیم. دنبال این هستیم که علاقه به کار خوب انجام دادن انقدر درمون بالا بره که راحت اون کار خوب رو انجام بدیم. منتظریم این علاقه شدید بشه تا با لذت اون کار خوب رو انجام بدیم. الهی خدا نابود کنه این راحت طلبی و لذت طلبی رو. ببین فریبش کجاست؟ خوبه، بله، ببین این حرف درستیه. علاقت انقدر افزایش پیدا کنه که راحت کارای خوب بکنی، که لذت ببری از انجام کارای خوب. مگه این حرف بده؟ مگه این کم مقامیه؟ ولی تا کی میخوای منتظر باشی تا این علاقه بیاد؟ باش تا زیر پات علف سبز شه. بعد هیچ وقت نمیخوای زحمت بیفتی؟ این یه فریب. فریب دیگه اینه که میخواد انقدر ایمانش قوی بشه، انقدر یقینش بره بالا تا راحت کارای خوب انجام بده، تا با لذت کارای خوب انجام بده. الهی ذلیل بشه این راحت طلبی و لذت طلبی، که اینجا هم ایمانو میخواد وسیله قرار بده. میخواد اون راحتیه اونو به دست بیاره. اون براش مهمه. میگه من دوست دارم مثل آقای بهجت بشم، در اوج عشق و ایمان 3 ساعت بایستم مقابل ذریح آقا امام رضا علیه السلام، خسته نشه پام، دردم اومد حس نکنم. میگه من این مقامو دوست دارم، ولی فریبش اینجاست. میگه اینقدر این ایمانه قوی باشه من اون راحتی لامصب رو دست ندم. من نفهمیدم تو بالاخره راحت طلبی، لذت طلبی، یا حقیقت طلب و کمال طلب. فریب سوم اینه. میگه من دوست دارم اخلاقم خوب بشه، خوب باشه، تا در اثر خلق خوب، در اثر داشتن ملکات خوب، رفتارهای خوب و راحت انجام بدم، با لذت انجام بدم. ای الهی ذلیل بشه این راحت طلبی. اخلاق خوب یعنی چی؟ یعنی سجیم باشه سخاوت، که وقتی انفاق میکنم زجرکش نشم. یا اخلاقم خوب باشه، یا ایمانم خوب باشه، یا محبت‌های عالی معنویم خوب باشه. که برای چی؟ چقدر تو کمال طلب شدی اخیراً؟ او اخلاقت خوب باشه، بله بگو، محبتت بالا باشه، ایمانت بالا باشه. آخرش عزیزم اینا رو برای چی میخوای؟ میگه فقط اگه خواستم کارای خوب بکنم، راحت کارای خوب بکنم، لذت ببرم از انجام کارای خوب. و تا اون موقع میخوای چی کار کنی؟ تا اون موقع میخواد مثل حیوانا زندگی کنه، زیرابی بره، خودشو ناتوان جلوه بده، خودشو مقصر ندونه در این که داره بد عمل میکنه. بحث ما میدونید چیه؟ بحث ما اینه که بدون این که ایمانت زیاد بره بالا، بدون این که محبتت زیاد بره بالا، بدون این که اخلاقت به معنای ملکات نفسانیت خوب باشن، هنر اینه سختی به خودت بدی، با تلخی رفتاراتو منظم کنی، با بنای ادب. ادب سختی داره، اینم بحث امشب ماست. میخوای بخوا، نمیخوای نخوا. حتی اگر پدر مادرها دیدن بچه هاشون با صفات ژنتیک انتقال یافته از پدر مادر به فرزند 4 صفت اخلاقی خوب دارن، با این 4 صفت اخلاقی خوب راحت این 4 کار رو انجام میدن، ببرن بچه رو تو مرحله مؤدب کردن، یه رفتارهایی که بچه براش سخته بهش تمرین بدن، یعنی ادب کردن. اخلاقت خوب باشه به درد همشیره ابویت میخوره. ادب باید بشی. چی رو تغییر دادی؟ اونو به من بگو. چه عادت خوبی رو پیدا کردی؟ اونو بگو. اینجا من حاضرم بگم چه عادت خوبی رو ترک کردی، از بس اون تلاشی که برای تغییر عادت میدی ارزش داره. یه آیه قرآن رو میخونم، شما همه تون بلدید: لیس للانسان الا ما سعا. برای انسان هیچی جز سعی نمیمونه، هیچی جز سعی انسان رو ارزش نمیده. شما الان خوبیاتو بگو ببینم، خوبیاشو میشموره؟ خب اینا رو براش چه زحمتی کشیدی؟ نه، کلا ما اینجوریم، ژنتیک پدر مادرامون و در نسل در نسل جد و آبادمون هم هممون این کارا برامون آسون بوده. خب اینکه هیچی، اینکه هیچ. سگا ژنتیک با وفان، نمیدونم گاوا ژنتیک بلکه فیزیولوژیک متینن. دیدی گاو سرشو زیادی بلند کنه؟ چون مهره گردنش ازده نمیده. من دیگه از حیواناتی مثل حمار، از نجابتشون و اینها دیگه صحبت نمی کنم و دیگر حیوانات. آقا شما اخلاق خوب و در حد صفات حیوانات آوردی پایین، مگه فرقی داره؟ سگ مگه وفا رو رفته کسب کرده؟ تو هم هر خوبی داری فدات بشم، خیالت راحت. هر خوبی داری ژنتیک روش کار نکردی، این خوبی های حیوان هست. آجه آقا یکمی رعایت کن به اون بر نخوره. حالا بر بخوره چی میشه؟ مثلا همین برخوردن یه مرحله کاره. نه خب یه جوری که ما جذب بشیم، ببینی اون راحت و لذت رو تو موقع شنیدنم ول نمی کنه. تو رو خدا جوونا برید یه توی جلساتی که بزننتون، موعظه کنن. لوس بازی و تیتیش مامانی بازی رو بذارید کنار. من خودم بهم میگن تو جوونا رو میتونی جذب کنی، احساس میکنم هم به من توهین میکنن هم به جوونا. جذب چیه؟ میگم بابا به خدا من علیهشون حرف میزنم، من حالشون رو میگیرم، من دافعه داره حرفم، من بخوام سر کسی رو کلا بگذارم، من فیلم سینماییم که دنبال جذب مخاطب باشه. آیات قرآن دیدی؟ یکی در میون میزنه نوازش میکنه، یواش نوازش میکنه، محکم نوازش نمیکنه، ولی زدنهاش آی محکم میزنه، شوت میکنه آدم اون ده متر اونور. امام باقر علیه السلام فرمود قرآن زارش تلخه. بچه ننه بازی میخوای در بیاری، نمیخواد قرآن بخونی، برو حافظ بخون. ادب کسبش اون کار سخت است، باید تصمیمونو بگیریم. بنده بارها پیشنهاد دادم، چقدرم اثر داره حرفای ما، از 7 سالگی یه جشن ادب برای بچه‌هامون بگیریم تو خونه قبل از جشن تکلیف. ببینید این حرف چقدر شبیه حرفای شبای قبله و چقدر شبیه حرفای سالای قبله. 5-6 سال پیش اینجا ما یه بحثی کردیم با کمال احتیاط، تقوا فراتر از اخلاق. خیلی یواشا طرفدار اخلاق پدرمونو در می آوردن. الانم دیدی که اخلاق گذاشتم کنار ایمان و محبت و اینا که یه دفعه اونا صداشون در نیاد. نه ببین فداتشم، اصلا اینجوری ها نیست. همین الان من باید با تو تلخ حرف بزنم، تحمل کردی، بقیهش هم تحمل میکنی میری جلو. خوبیایی که از خونت آوردی بری سطل آشغالی، نه اینکه حالا طبق اونا رفتار نکن، رفتار بکن. خب حالا باشه دیگه، باشه، حالا اونا چیزی نیست دیگه، برای خودت فضیلت ننویس. من شبها کفشم را در میآورم میخوابم. نخیر، کفشتو سرت کن بخواب. خب در میاره دیگه آدم کفشش. اینا رو که دیگه نباید خودتو تحویل بگیری، بیچاره نکن خودتو. خدا تو قرآن با اخم و تخ میفرماد احدی حق نداره خودش رو تزکیه کنه. تزکیه کنه یعنی چی؟ به تزکیه مزکا بدونه، به این تزکیه کنه نه معنی پاک کنه خودشو، یعنی خودشو خوب بدونه. و بعد همین دلالت بر حماقت انسان بس که خودشو خوب بدونه. سختی ماجرا هم یه قطع است. رفقا یه رازی رو به شما در میون بگذارم، خدا وکیلی زیاد فرق نمیکنه ادب ژاپنیا رو داشته باشی یا ادب آفریقایی ها رو داشته باشی یا ادب اینوریا یا ادب اونوریا، مهم اینه که ادب داشته باشی. آقای ادب اسلامی باشه یا نباشه چی؟ بابا این درجه دومه، یه ادبی داشته باش. این فرهنگ صهیونیستی میگه ول باش، راحت باش، هر لحظه شروع کن به هوسرانی. اینو کرده کلاس، یه پوزیشنی داره برای خودش. بنده شاید 10-15 ساله میگم وقتی بچه دیپلم گرفت این آب خوردن گفت دلم میخواد و اصلا خجالت نکشید از این کلمه، یعنی اون آموزش پرورش ورشکست است. هر چی یاد داده شمشیر دست زنگی مسته، فایده نداره. امروز من کمی تون شروع کردم. آره بله خوبه. آخه گفتن امشب میخوان شهید بیارن، ما هم شهید دیدیم، شهید حسین تو گردان حبیب قبل از عملیات کربلا 4 و 5. کسی نبود اونجا، گفتن شما روحانی گردان بشو. بعد اومد گفت حاجی یک مدتی داری نرم صحبت میکنی. گفتم آخه من چی بگم به اینا؟ بین کربلای 4 و 5 بود، خیلی فاصله کمی هم بود. وقت یکی دو تا دسته تقریبا از ما شهید شده بودن. چه گلایی! توی عملیاتی که شکست خورد برگشتیم. دیگه اصلا نمیتونم تکون بخورم تو گردن. آخه من به اینا چی بگم؟ من دارم میبینم این پروازشو. اومده میگه اون شب یه حرف رو زدی؟ من رفتم اون شب وصیت‌نامه‌مو نوشتم. دیشب هم خواب دیدم. آقا جون ما رفتیم. بعدش هم میره جلو چشم آدم. اینا کیان؟ آقا ما که دیگه اصلا خیلی. گفت نه یه مدتی داری نرم صحبت میکنی. گفتم ببین تو رو خدا ول کن. اصلا به این بچه ها من چی بگم؟ اینا ستارن، کهکشانین. تو خودت میشناسی اینا رو. میخواستم بگم تو خودت یکیش. نمیشه که بگی که. بعد گفت نه. تو باید وظیفه خودتو انجام بدی. حالا یه تعابیری هم به کار بود نمیگم. گفتم من نمیتونم. من دیگه وای میستم جلو این بچه ها میخوام حرف بزنم. حتی خدا شاهده من آدم مؤدبی نیستم. ولی میستادم حرف میزدم. از هیبت اونا نمیتونستم بشینم. بعد یه چیزایی بودن. شاید دیده باشید عکس دوتا شهید که یکیشون جفتشون هم صورتاشون خونی سراشون نزدیک هم دیگه است. یکی شهید هاشمیان، یکی شهید فرغانی. جز و عکس های نسبتا مشهور رو زمین افتادن. اینا تو کربلای پنج به شهادت زدن. جفتشون تو چادر خود ما بودن وقتی کرخه بودیم قبل از عملیات. مثلا اون شهید فرغانی اینقدر نازه، قیافش شما نگاه کن، من تعریف کنم برات. فردا این موبایل های شما عکس شهید فرغانی و بچه های یاد بندازن، بندازن نگاش کن، نگاش کن، نورانی بشی. و من میگه که آقای فلانی من میدونی که طلبم. میگم بله. گفت اگه بمونه کسی مثلا بنز شهید مطهری بشه بعد نخواد بمونه بره، خدا اجرش روش میده؟ گفتم من این سوال شما رو از آقای جوادی آملی پارسال پرسیدم، ایشون گفت آره. یه لبخندی زد، یه لبخندی زد. دیگه بعد از اون نمیدیدیش. خدا شاهده، خدای شهید شهدا، من دوست داشتم با هم حرف بزنه یک کلمه. دم گرم بگیر با ما. تو رو خدا تو حسرتش بودم. بعد این آقای حسین آقا اومده به من میگه که شما با اینا چرا موعظه نمی کنی؟ گفتم آقا ولمون کن تو رو خدا، چی داری میگی؟ بعد گفت خب حالا نمیخوای برای جمع صحبت کنی، بیا برای چادر ما صحبت کن. دسته ما فرمانده دسته بود، میگفت ما پوستمون کلوف شده، باید بیای اونجا محکم بزنی. یا حالا قرار گذاشتم فردا زور باشه میام بعد از نمازخونه گردان، میام چادر شما، قبل از نهار یه صحبتی میکنیم و بعد نهار میخوریم. حالا تو راه داره منو میبره توجیه میکنه. حالا حاجی میگن، حاجی که مثلا من سنم کمتر از خود ایشون بود، حاجی میگن، حاجی من کسی که امام سرشه. بعد اومده بود منو توجیه کنه تو راه. خب بریم، میدونی که چی بگی؟ گفتم چی بگم؟ گفت اون روایتی که کشته شده در جنگ رو که نیتش درست نبوده با صورت تو صحرای محشر میکشن زمین، میندازن تو جهنم، اونو میخونی. گفتم حسین ول کن، چی داری؟ گفت تو چی کار داری؟ اون روایتو میخونی. رفتم اون روایتو پیدا کردم، میبینم ماشاءالله قلچماقایی مثل خودش جمع کرده، 7-8 نفر نشستن. بگو همونم بگو. منم روایتو باز کردم میخونم، زار زار عشق میریزن، گریه میکنن. میخوام بگم ببین شما رو نمیگه، به خودش میگیره. از فرمانده گردانش بعد از عملیات تو بیمارستان پرسیدم حسین چه خبر؟ گفت نمیدونی حسین چجوری شهید شد. اون که خاطره منو با این نمیدونست. هنوزم هست اینشون، فرماندهش مجروح شد و فکر کنم هنوز هست. انشالله خدا همشون رو حفظ کنه که مونده. گفتم گفت من فرمانده گروهان بودم، به اینا گفتم که گفتم حسین یه نفر رو بفرست جلو. بفرست جلو میدونی یعنی چی دیگه؟ تو جایی که شدیدترین درگیری طول تاریخ دفاع مقدس تو کربلای پنج بوده، تو شلمچه. این شلمچه که میگن، من اینا رو دارم از آدمای اونجا میگم. میگه یه لحظه رفت برگشت یه آرپیجی دستش بود. گفتم یه آرپیجی زن بفرست جلو. آورد آرپیجی دستش گرفته بود، گفت خودم میرم، دسته رو به تو سپردم. بهش گفتم حسین یکی رو بفرست، تو نه، تو رو لازم داریم، دسته رو بعد اداره کنی. گفت دسته رو امام زمان اداره میکنه، تو هم هستی، بچه هم هستن. تعدادم زیاد نبود، خیلی آب شده بودن بچه ها تا اونجا برسن. بگم یک سوم گردان تا اون موقع شهید و مجروح شده بودن که برسن به اون جلو، گزافه نگفتم. گفتم حسین نه. گفت ببین این فرصت رو از من نگیر، الان اون وقتیه که مثل حسین وایسم تنهایی وسط منو بزنن. دو دقیقه بعد اگه جنگ تعطیل شد چی کار کنم؟ این فرصت رو از دست بدم؟ اینو بدم به کی؟ رفت جلو. و این میگه تو بیا برای من اونجوری حرف بزن. شازده ها بهشون بر میخوره، میگیم صفاتی که تو خودت زحمت نکشیدی براش چه فرق میکنه با حیوانایی که اونا هم زحمت نکشیدن یه خوبیایی دارن؟ بهشون بر میخوره. ولمون کن تو رو خدا، لوس بازی در آوردیم همه چیو، همش جاذبه جاذبه جاذبه. دافعه پس چی میشه؟ پس جهنمای قرآن رو ورداریم، خدا به همه حال بده تا بیان. خدا اصلا نمیخواد جاذبه مطلق باشه تبلیغات دینیش. برای چی؟ برای اینکه جاذبه مطلق باشه سر تو رو شیره مالیده، زیر پاتو خالی کرده، کشونده بی اراده. اینکه کاری نداره با جاذبه همه رو زیر پاشون خالی کنی. جاذبه و دافعه، کتاب جاذبه و دافعه شهید مطهری رو بخون، اینا باید متعادل کنار هم دیگه باشه. تا ای کسی اومد خودش اومده باشه، تا کسی اومد بگه ببین من طبق این بحثا اومدم، این بحثا منو زده ها، ولی اومدم، حالمو بعضی وقتا گرفته ها، ولی اومدم. آها آفرین، خب حالا میریم که داشته باشیم. ادب سخته، زیرابی نمیخواد بری با اخلاق و ایمان و محبت درستش بکنی. اون قسمت هاییش که آسونه که بیخیال، ارزش برای تو ایجاد نمیکنه. لیس الانسان الا ما سعا. شنیدن بحثش هم سخته، تنبه دادن و تنبیه دادن به اون هم سخته. برای اینکه یه کمی از رو بخونم، شما یه وقت نگید این از حفظ این حرفا رو از خودش گفت. لقمان حکیم در روایات ما آمد. این لقمان حکیم که میگن این ائمه معصومین علیهم السلام فرمودن. لقمان حکیم گفتن که من عودی عنی بالادب اهتم به، کسی که ادب رو بخواد همت میکنه، همت میخواد. و من اهتم بهی تکلف علمه، کسی که همت کنه سختی دانش ادب رو تحمل میکنه. و من تکلف علمه اشتد له طلبه، کسی که سختی دانش طلب رو به اصطلاح طلب بکنه شدت پیدا میکنه در طلبش، حریص میشه. بدونم نه اینکه بهش بگن آقا بسر بیه ذره دیگه شنیدم اینا رو، بیه ذره دیگه بهت بگم حالا ولش کن، نه حالاش، نه اشتد طلبو، طلب شدید میشه. و من اشتد له طلبو ادرک منفعتو، کسی که شدت طلبش بالا رفت منفعتش رو درک میکنه. فتخذه عادتن، عادت کن به ادب، عادت کن به تحصیل ادب. بله ادب اینجوریه. و ببخشید امشب ما یه کمی اخلاقمون بد شده و اینا دیگه. ارزش‌هایی که تا الان به دست آوردید چقدرشو سختی کشیدید؟ حالا اگه کسی بذارید در مورد ادب سخته یه لواط دیگه بخونم براتون، از حفظ گفته بودم دیگه، میفرماد ان نفس مجبولتون علی سوء الادب. دیدید من گاهی تیکه میندازم به درس معلم ار بود زمزمه محبتی طفل جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. میگم حالا این حرف پر بیراه نیست، ولی این ملاک اصلی نیست. درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب آورد زیر پایش را خالی خواهد کرد که راحت بیاد. نه، درس معلم باید زمزمه ادب باشه، اصلش ادب باشه. بابا و مامانم پشتیبان مدرسه، مدرسه هم پشتیبان بابا و مامان. سوء تفاهمای بچه اگه پیش اومد که همه دارید و من سخت میگیرید، بله برطرفش میکنیم. تو 7 سال اول کودکی هم انقدر بابا و مامان مثل عبد نسبت به مولا پیش بچه رفتار کردن، بچه توپش بره، مامانش یه بار بهش نگفته میدم لولو بخورده تا، باباش یه بار بهش نگفته بچه بشین گفتم، اینجوری نگفته، بچه پادشاهی کرده 7 سال. حالا سیراب اول 7 سالگی یه روحیه آماده ای داره. تو روانشناسی میگن اصلا مثلا غیر مسلمان ها میگن، یه روانشناس یهودی میگه بچه 7 سالگی دوست داره دستور بشنوه، دستورش بده. ادب یکی از ویژگی هاش اینه که با دستوره، این کارو میکنیم، جشن ادب بگیر از الان. جی بعضی از پدر مادرها میگن که خب این بچه بزرگتره اون بچه کوچیکتره، ما رفتارامون دو جور باشه با بچه. میگم بله. میگه تبعیض میشه. میگم اشکال نداره، عالی ترین نقط شاخص رشد یک انسان اینه که تبعیض رو قبول کنه. چه اشکال، اصلا تبعیض ما تمرین کنیم. تبعیض اگه تبعیض رو قبول نکنه سیف الاسلام هم که بشه، قبار از قربت اسلام هم که به زدایت مانند طلحه و زبیر. طلحه و زبیر چه مرگشون بود، تبعیض رو قبول نمی کردن. برگشت گفت یا رسول الله، خب ما هم فامیلتیم دیگه. راست می گفتن فامیل بودن، ما هم فامیلتیم دیگه، خب ما هم تحویل بگیر. چرا علی ابن ابی طالب اینقدر تحویل می گیری؟ بدبخت شد رفت جهنم. تبعیض چه اشکال داره؟ بعضی هم یه دفعه یه چیزایی رو میشه خودشون عمده میکنن. ما که تو مدرسه ای داریم اینجا به طلبه هامون میگیم ما در این مدرسه تبعیض داریم، شما امضا بده از تبعیض ناراحت نمیشی؟ من که نمیتونم اون بغل دستی تو مثل تو مجازات کنم، تو رو مثل اون مجازات کنم. من شرایطش رو میدونم، نمیتونم من به تو بگم، دارم اونو تحمل میکنم، بعد بیشتر تحملش کنم. تو رو نمیتونم تحمل کنم، تو داری بازی در میاری. نمرت همون بیشتره باشه، ولی بیشتر داری بازی میکنی، اون سعی از تو بیشتره. من که نمیتونم با نمره همه رو یه خط بکنم. مگه اینجا ببخشید لا اله الا الله دارم یه حرفی میزنه ها، یه جاهایی هست جونورا رو نمیدونم وزن میکنن، برسه وزنشون به خط میکنن برای کشتارگاه و اینا. حالا دیگه نمیخوام میگم تحویل اونه، نمیخوام این الفاظ رو به کار ببرم. من که نمیتونم برسه نمره آدم ها رو با هم مقایسه کنم، من سعیشون رو میخوام نمره بدم. حق اعتراض نداریم. تبعیض اتفاقا تو خونه باید تبعیض متوجه بشه، بین دختر و پسر تبعیض است مگه نیست؟ سن بلوغ دختر و پسر با هم فرق میکنه، دستوراتشون هم با هم فرق میکنه. ضمن اینکه پسر حالا کوچیک باشه یا بزرگ، پدر باید به دختر بیشتر محبت کنه. آقا تبعیض میشه بشه، باید بشه، باید بفهمی دختر خانوم باید اینجوری غرق محبت باشه، پس برای زن گرفت بلد باشه خانومش محبت کنه. بالاخره اینم دختره دیگه. دیدی تو خونه بابات با خواهرت چجوری با محبت تر برخورد میکرد؟ یاد گرفتی اینا رو؟ پسره اومده میگه حاج آقا من دوچار بحران شدم. من چیه؟ چه مونه؟ خانومم منو دوست نداره. من میدونم شما به خاطر محرم رعایت کردید، عمیقا نخندیدید. دخترها رو، پسرها رو، این دخترها دارن بار میارن. خب دوستت نداشت باشه، مگه تو کی هستی؟ باز زنگ گرفتی خانومت گفت خب من تو رو دوست ندارم. گفت خب نداره، من جلب میکنم محبت تو رو. من کم بوده محبت داشتم تو رو گرفتم، تو رو گرفتم بهت محبت کنم. حالا کم کم انشالله عاشق منم میشی، صبر کن. مثل دخترها داره قهر میکنه، از بس مامانش باش بد برخورد کرده. بعضی از مامانها هستن از دست باباها ناراحتن، زیادی به پسرشون محبت میکنن، پسرشون دختر بار میارن. یه همه تا تهش گفتم آخان ما متوجه شدن. میفرماید النفس مجبولة على سوء الادب والعبد مأمور بملازمة حسن الادب. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید نفس انسان همیشه دنبال بی ادبیه، بی ادبی رو دوست داره، و عبد مأمور است که ملازمت داشته باشه برای حسن ادب. و نفس تجری فی میدان المخالفه، وقتی شما وادارش میکنی به ادب، نفس مخالفت میکنه. و العبد یجحد و بردها عن سوء المطالبه، و عبد باید بزنه تو دهن نفس بگه من درستت میکنم. فمتا اطلق انانها فهو شریک فی فسادها، وقتی انان نفس رو ول کرد شریک در فساد نفسش. و من اعان نفسه فی هوا نفسه فقط اشرک نفسه فی قتل نفسه، وقتی نفسش رو واردار ول کرد که به هوای خودش، به دل به خواهی خودش بپردازه، باید چیکار کنه؟ هیچی، در قتل نفس خودش شریک شده. قاتل خودت هستی تو. ادب یعنی خودتو جمع کن. حتی اگه نوجوانها دیدید یه کارایی براتون خیلی آسونه، میگن این آداب رو رعایت کن اونا براتون خیلی آسونه، برو به مامانت به بابات بگو اینا برا من خیلی آسونه، یه آدابی که یه ذره برام شد سختی بکشه، از اونجا به بعد رشد میکنی. رشدتو تو کجاست؟ دیروز من یا روز قبلی عرض کردم پیشنهاد اگه بخوام بدم، اولین موردی رو که روی ادب کار کنید خواب بیدار شدنه، بیدار شدن از خوابه. بعضی از دوستان فرمودن برخی از علما خوردن رو میگن، درسته طبق روایات خوردن خیلی اهمیت داره، ولی در مسیر تربیت، در مسیر رشد، برای خیلی از نوجوانها خواب خیلی اهمیتش بیشتر از خوردنه. لذا خواب روش باید تاکید خاص کرد، ولی به طور کلی شاید خیلی ها همینجوری، مثلا شما باید همینجوری، شاید خوردن براشون مهمتر باشه. ولی دوستان من دقت بفرمایید، نظم و دقت در جزئیات رفتاری یکی از ویژگی‌های برتره. حالا نمیخوام الان به این جزئیات بپردازیم، بگذارید بریم جلوتر. بعد وقتی که ادب رعایت کردی، میدونی دیگه، مداومت. میفرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یه مجده بهت میده این وسط در کنار یه توصیه. حالا زیادم تلخ صحبت نکنین دیگه، شلوغش کنیم، اینجوری هم نیست دا، اصلا ادب شیرینه. زی کمی بری روحیه بدیم ادب، که حالا نخواهیم فارسی را پاس بداریم، میشه دیسیپلین. اصلا مورد علاقه نوجوان هست. حالا تو اون زمانی که باید ادب میشدی نشدی، حالا جبران کن دیگه، به من ربطی نداره. ولی دیدید نوجوانا رو ازشون سوال میکنید چه شغلی دوست داری؟ شغلایی رو دوست دارن که دیسیپلینی داره. مثلا بذارشون پای برنامه رژه نظامی ها، محو میشه دفعی، بلافاصله هم تو خونه شروع میکنه اجرا کردن. بله این ادب یه سختی داره، ولی تو دل سختی شیرینی داره. با اینجوری هم نیست که من دارم شلوغش میکنم دیگه، شلوغش کردم که دیگه شما خیالت راحت باشه. اگه سختی کشیدی اینو جزء برنامه زندگیت بدونی. بعد اینجا رسول خدا میفرماد من الرزانه، از سنگینی و وقار یکی از مواردش اینه، المداومت علی الخیر، مداومت بر خیر داشته باشی آدم سنگین و باوقاری خواهی بود. درسته؟ وقار، وقار خیلی خوبه، وقار رو روش کار کنید. دیشب یه روایتی خوندیم در تعریف ادب، فرمود ادب این است که وقتی ناراحت شدی خودتو کنترل کنی، وقتی خوشحال شدی یه چیزی رو دوست داشتی خودتو کنترل کنی، پس کلا خودتو کنترل کنی. ان در رقبه بر رحب امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خب این آدم با وقار میشه دیگه، سنگین میشه. اینا رو ببرید تو خونه هامون، تو الفاظمون آدم با وقار و سنگین میخوایم. اصلا یه فیلمسازی جلف بود، یه بازیگری جلف بود، دیگه به کاراش نگاه نکنید. یعنی چی؟ آدم سنگین ترین فیلمای پر جذبه و پرکشش رو میبینه، یه دونه جلف بازی توش نمیبینه. اون کیه که گیر کرده فیلم نامش به در دستشویی توالت مردم رو نمیدونم؟ داستان رو بیا این ور ببر. بلد نیست. جاذبه قصه، قصه پردازی کار سختیه. وقتی قصت قوی نبود، یه نفر رو بیا یه دفعی لباسش رو در بیار درست بشه قصت. مردم دنیا الان دارن میرن به این سمت. تو لندن چند وقت، دو ماه شد، سه ماه پیش، تو تئاتر مثلا یه دفعی بازیگره طبق مثلا بازیش کل لباساش رو در آورده بوده، همه مردم که پول دادن بلیط دادن بلند شدن اعتراض کردن، اومدن بیرون رسما عذرخواهی کرد، از تو تئاترش برداشت. مسخره بازی چیه در میاری؟ تو بلد نیستی قصه لخت میکنی طرف رو. چرا که مثلا که چی مثلا وقار زنگینی اینا کلی جاذبه داره اینا. خب خب، یه مژده تو این کلام رسول خدا هست، مداومت بر رفتار خوب داشته باش. و من المداومت علی الخیر، این مژده برای همتون، کراهیت و شر، مداومت بر کار خوب داشته باشی، کم کم از کار بد بدت میاد. این خیلی خوبه، از کار زشت بدت میاد. و من کراهیت شر طاعت الناصح، وقتی که از کار بد بدت اومد دوست داری یکی نصیحتت کنه. یاد شهید حسین بخیر. دوست داری یکی موعظت کنه، دوست داری اطاعت کنی. در روایت دیگری امام باقر علیه السلام می‌فرماید الادب یکون بالید، ادب به وسیله دست و اکتسابن به دست میاد. و من تکلفه قدر علی، اگر کسی زحمت بکشه براش به دست میاره. یه گفته باشم به وقت کسی دنبالی نباشه که جذبش کنن و زیر پاشو مثلا خالی بکنن و چی الی آخر. بریم جلوتر. حالا اگر ادب رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ حاج آقا یه کمی از قیامت صحبت کن. ما عصرای جای جلسه داریم از قیامت صحبت میکنیم، اینجا من نمیخوام از قیامت صحبت کنم. اون دریای دیگه است، اصلا یه جهان دیگه است. خدا انشالله به همتون توفیق بده یک چهارم قرآن که در مورد قیامت رو لمس کنید و بچشید، و روش تربیتی قرآن که خیلی از این روش تربیتی که ما الان تو این جلسات داریم خیلی بهتره، اون روش رو برای خودتون اتخاذ کنید. اون اصلا جامعه ما نمیدونم چقدر ظرفیت شده داره، ولی حالا من این قسمتاشو بگم. اگه کسی ادب نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ سختی ادب اگه کسی تحمل نکنه چه اتفاقی میفته؟ جانم به علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما هم بگو جانم. شما نمیدونی من چه کلامی رو میخوام بگم، ولی علی ابن ابی طالب که جانت هست، کلن به خاطرات خودت از آقا مراجعه کن، بگو جانم به علی ابن ابی طالب. لذتشو ببر، نام او هست، کلام او هست، چه سعادتی ما داریم. اقوام گذشته چی کار میکردن؟ هنوز علی ابن ابی طالب به دنیا نیامده بود، سرگشته بودن اصلا، کجا دور میزدن اصلا، چی بودن اصلا. به خدا میفرماد من لم یکن افضل خلالهی ادبه کان احون احواله ای اتبه. میفرماید کسی که بهترین کارش پرداختن به ادب نباشه، سختی ادب رو تحمل نکنه، این آدم کمترین بلایی که سرش میاد نابود میشه، کمترین احوالش اینه که در حال هلاکت میفته. یا مثلا پیامبر گرامی اسلام در یک کلامی بعد از نزول یک آیه قرآن میفرماد من لم یتعدب به ادب الله تقطعت نفسه علی الدنیا حسرات.
کسی که مؤدب به آداب الهی نشود، با دستورات خدا ادب نشود، خود را ادب و کنترل نکند، رفتار خود را تنظیم نکند، سختی کسب ادب را تحمل نکند، نفسش در حسرت ها در دنیا نابود خواهد شد. دنیا دچار حسرت میشه قبل از قیامت. یا مثلا در کلام دیگری امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید، حالا من دارم قطعاتی از این کلمات رو میگذارم کنار، دو خطشو گذاشتم کنار که وقت کمتر بگیره. الادب هو لقاح العقل، همون چیزی که دیشب در مورد ادب تبلیغات کردیم. ادب موجب بارور شدن عقل است و ذکاء القلب و موجب پاکی قلب است و زینت اللسان و زیبایی زبان است و دلیل الرجل علی المکارم الاخلاق و انسان رو به سوی مکارم اخلاق میبرد. ببینید دوستان من، یک شما اخلاقی که اینجا میشنوید با اون اخلاقی که اول بحث من گفتم فرق میکنه. اخلاق در عباراتی که توی روایات ما هست عموما معناش با اون اخلاق به معنای ملکات فرق میکنه. اخلاق در ادبیات روایی و قرآنی معناش یعنی بخشی از ادب، آداب اجتماعی. میگم فلانی اخلاقش خوبه یعنی آداب اجتماعیش خوبه. بعد یه بخشی از ادب، ادب بندگیه که مثلا میفرماد ادب بندگی یکیش اینه که قرائت قرآن درست باشه. وقت نماز مؤدبانه خوندن یعنی قرائت نمازش رو درست میخونی. ادب نسبت به خودت، ادب شخصی، نظم و نظافتت چجوریه. ادب اجتماعی رو میگن اخلاق، نه علم اخلاقا. علم اخلاق محورش ملکات نفسانیه، اون چیزیه که ملکات زیاد برای ما مهم نیست، سعی شما برای ما مهمه. بعد میفرماید پس ادب رو داشته باش تا این روابط اجتماعی خصلت‌های عالی پیدا کنی. انک لعلی خلق عظیم، که خدا به پیامبر اکرم در قرآن فرمود، منظورش آداب اجتماعی، در تفسیر المیزان ببینید. بعد می‌فرماید و مل انسان لولا الادب الا بهیمه مهمله. بله اینا رو رو بخونم، فکر نکنید اینا رو من همینجوری از خودم گفتم. و انسان چیست اگر ادب نباشد جز حیوان رها شده، اونم نه حیوان تربیت شده اهلی، حیوان وحشی. لله در الادب، وای که ادب چقدر زیباست، چقدر خوبه. انه یسود غیر السید، آقا میکنه کسی رو که آقا نیست، آقازاده نیست. فطلبه و کسبه تکتسب القدر و المال، ادب رو کسب کن تا هم مال در اثرش به دست بیاد برات، هم مقام به دست بیاد. من ساله من طلبهو ساله بهی، هر کسی ادب رو طلب کنه سلطه و سیطره پیدا میکنه. و من ترکهو سیل علی، و هر کسی ادب نداشته باشد برده میشود. این کلماتو بنده اعتقاد دارم صهیونیستا دقیق مطالعه کردن. لباس پاره بهت میدن، اراجیف به جای موسیقی وزین بهت میدن، نمیدونم دیگه چی بگم دیگه، همه جور بیادبی رو تزریق میکنن، مبانی بیادبی رو تئوریزه میکنن برات، در علم حقوق و حقوق بشر ازش دفاع میکنن. فقط بیادب باشی. برای چی؟ چون من ترکهو سیل علی، کسی که ادب رو ترک بکنه برده میشه، ضعیف میشه، ترسو میشه، تو سری خور میشه. این اون حرفایی که من اون لنگ دنیا میزنم، ضد انقلابش دیدم احترام میگذاره، تو ایران خودمون میزنم به این سادگی کسی گوش نمیده. چه حرفی؟ میگم اینجا شما آدمای ضعیف و زبونی شدید، به واسطه چی زبون شدید؟ به واسطه هرزگی که توی شما تزریق کردن، فرهنگتون شده فرهنگ بیادبی. لخت میان بیرون میگن امروز روز همجنسگراهاست، دیگه بیادبی رو تئوریزه کردن، رسمیت دادن. مثلا چرا نشسته بودن دور هم دیگه کارشناسان ارشد سیا توی جلسه ای که اخبارش اومده بیرون، و اونا هم زیاد ابایی ندارن اینکه اخبارش بیاد، گفتن همجنس بازی رو تو ایران رواج بندازید نظام جمهوری اسلامی سقوط کرده. چه ربطی هست بین همجنس بازی و اسارت و بردگی؟ چه ربطی هست؟ یه سری مقیدات هست، آدم ها رو مؤدب نگه هم داره، مشترک بین فرهنگ هاست، مشترک بین همه ادیانه. حالا نه فقط آداب اسلامی، بشکنید اینا رو، اینا رو میشکنن. بعد خودشون تو خانواده هاشون یهودی ها مؤدب زندگی میکنن تا اونجایی که زورشون میرسه. اون نظام اصلیشون، اونا که هم زورشون نمیرسه تلفاتشونه دیگه، براشون مهم نیست. چرا بی ادبی رو رواج میدن؟ برای اینکه میدونن به بردگی میتونن بکشن اینا رو. بعد میفرماید اگر کسی بخواد به سعادت برسه چاره ای نداره جز با ادب به سمت سعادت برسه. عدم الادب سبب و کل شر. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید بی ادبی سبب هر شری هست. به یه ادبی باید آدم مقید باشه، آدابی رو باید حفظ بکنه. اون وقت شما وقتی تو این سختی آداب تحمل کردی، حالا آدابی که در زبان هست، در رفتار هست، در هر بخشی هست، من انشاءالله حالا یه مفهوم دیگه مونده، شاید نرسیم اون مفهوم رو رابطش رو با سبک زندگی مطرح بکنم. نزدیکترین و شریفترین مفهوم نزدیک سبک زندگی ادبه که یکمی در موردش توضیح دادیم. یه مفهوم دیگه هم هست که یا خیلی نزدیک به سبک زندگی یا نزدیک به سبک زندگی اسلامی، مفهوم فوق العاده برجسته ایست به نام تقوا. ممکنه من دیگه در مورد تقوا با شما صحبت نکنم، خودتون برید این مفهوم رو بشناسید. تقوا به اضافه نظم، زیبایی، ادب، سخت کوشی برای کنترل رفتار، یه چیز اضافه هم داره که اون فوق العاده است. یکی دو تا چیز اضافه داره تقوا نسبت به ادب که واقعا فرحناکه، واقعا جگر آدم رو حال میاره. انشالله سبک زندگی ما یعنی متقیانه باشد، نه فقط مؤدبانه. اوه، یه دونه ارتقاء عجیب پیدا میکنه. چند تا ویژگی تو تقوا هست، خیلی مختصر بگم، یه شب میخواستیم اختصاص بدیم به این موضوع. یک، دقت، مراقبت دائم. حالا ادب اون دقت رو نداره، کمی گلدرشتره. تقوا خیلی دقیقه، خیلی از آدم دقت میخواد. البته روز قیامت تقوا رو از آدم حساب میکنن، نه ادب رو. یعنی به اضافه ادب تقوا رو هم میخوان. یعنی انما يتقبل الله من المتقین. حالا ممکنه شما البته خوب هستید، ولی ممکنه خیلی ها باشن تقوا براشون مهم نباشه، همین ادب که بیچاره نشن تو دنیا. من در مورد تقوا نمیخوام صحبت بکنم مفصل، برای اینکه ما در مقام اداره جامعه بیشتر از ادب نمیخوایم چیز دیگه صحبت کنیم. ما که تقوا رو نمیتونیم به کسی تحمیل کنیم. نمیخواد آقا، تقوا نمیخواد باشه، نخواد، ادب که باید داشته باشه، ادب اون که باید کار کنیم. ما سر ادب به آموزش پرورش انتقاد میکنیم، ولی سر به مسئولین کشور انتقاد میکنیم، ولی سر تقوا چی کار داریم؟ حالا شاید اون درجه از ایمان و معنویت رو نخواد داشته باشه، زور که نیست. یه نکته در تقوا هست، اون دقته، وقت با ادباش میگیرن. یه نکته دیگه در تقوا هست، دستورات الهیه. میمیرد برای این که خدا چه گفته است. وقت بچه ها تو جبهه رساله رو ورق ورق میکردن، الان این چی مستحبه، الان چی بود، این دقیقا گفتن چیکار کنم. تقوا کشونده بودشون به احکام. خیلی جالبه، بنده اگر تو آموزش پرورش باشم یک صفحه درس احکام اجازه نمیدم باشه، توهینه به آموزش پرورش. چرا؟ تو اگه بچه رو با ادب و با تقوا برآوردی، خودش میره میخونه. اگه بی عرضه بودی، حال بچه رو به هم نزن با زور چپون کردن احکام اسلامی، نزن متنفر بشه. به عنوان پژوهش به بچه ها بگو خودشون میرن یاد میگیرن میارن. مگه خودشون مامان بابا ندارن؟ بگفت مگه تو خودت خواهر مادر نداری؟ مگه خودش مامان بابا نداره؟ مامان اینو چجوری رفتار میکنن؟ میگه رساله اونجا تو کموده.
والا مریضارم اینجوری مداوا نمی کنن، نسخه رو میدم میگم برو تو خودت دارو تو بخور، مدرسه میخواد همه رو بریزه تو حلقوم بچه، همش هم امتحان بگیره. کشتی ما رو بابا با این روش های عهد دقیانوس. تقوا یه ویژگی دیگه هم داره. اگه امشب جلسه تلخ بوده حالا شیرین میشه. تلخ بود امشب؟ شما خوبی که تلخیش رو حس نمی کنی، بچه ننه ها میگن تلخ بود، شما خوبی، شما مامانتون با ادب بارتون آورده الحمدلله. و تقوا یه ویژگی کلیدی دیگه هم داره. اون چیه؟ اون اینه که انگیزه این ادب، انگیزه این دقت، انگیزه این دستورات چیه؟ فقط به خاطر تو خدایا میخوام به تو نزدیک بشم، دغدغم اینه. این قوقاس شیرین میکنه زندگی رو، اصلا یه صفای دیگه میده به آدم. الان شما همه تون تحت تاثیر ابا عبدالله حسین علیه السلام هستید، بخاطر اینکه خدا حسینش رو پذیرفته. اصلا اثر عجیبی داره. خداست، خدا، خدا، خدا که همه جا هست، خدا که شیرین ترین شیرینی عالم است، خدا که نور مطلق است، الله نور السماوات والارض، خداست. با یه عمل ساده کوچولوی کنترل رفتار و اینا خودتو هی پیوند میدی با خدا. قطره ای هستی که به اقیانوس چیه، به کهکشان، کهکشان چیه، آسمان ها، آسمان ها چیه، به خدا متصل میشی. تجربه کن، بگو خدا چی رو برات رعایت کنم به تو متصل بشم. بعد از اون به بعد زندگی رو عشق است. ولی خدا رحم کنه به پسرایی که متصل میشن به خدا، با ادب و با تقوا هم هستن. خدا رحم کنه به باباهاشون، خدا رحم کنه به مادرهاشون. همه پدر مادرها پسرهاشون رو دوست دارن، ولی هیچ کدوم از پدر مادرها مزه دوست داشتن یه پسر، یه فرزند، یه دختر با تقوا رو نمیتونن بچشن. باید پسرت با تقوا باشه، دخترت با تقوا باشه، حظ کنی اصلا یه چیز دیگه میشه، بالاترین عشقه. میدونید که عشق در قرآن مثالش مثال محبت پدر و پسره. حتی من با احترام به مادرها، مادر و پسر نیست، مثال عشق در قرآن مثال یعقوب و یوسفه. چرا مادرها نیست؟ چون مادرها ابراز احساسات میکنن، ولی پدرها خب میدونی یه حالاتی دارن دیگه، دیگه مثل مادر اونجوری ابراز احساسات نمیکنن. ولی پدره دلش رفته ها. اگه پسر خوبی هستی خیلی باباتو بیشتر تحویل بگیر، کشتی باباتو. مثلا میخوای بری زیارت کربلا، میخوای بری و بابات خداحافظی کردی، رفتی دوباره برگرد بگو بابا میخوام یه بار دیگه ببوسمت، بعد رفتی دوباره برگرد، نکشی باباتو پشت سرت بری. یا بابات با یکی دوتا خداحافظی سیر نمیشه. اگرم بهت گفت نه برو، برو بسرم، برو، نه اون مینگه اینا، از من بشنا، میگه شاید غرورش ازده نمیده، شاید بالاخره دیگه مرد دیگه نمیخواد زیاد ابراز احساسات بکنه. ولی پسر روی خوب بابا رو نکشید. الهی هیچ پسر خوبی تو جوونی شهید نشه باباش بیاد بالا سرش. این بالاترین امتحان قرآن دیگه، مگه داستان از ابراهیم رو نخوندی؟ ببین پسری هم بد بشه سخت‌ترین امتحانه. دیدی از پسر حضرت نوح نوح دل بکن از پسرت. خیلیه، انشالله یه پسری خوب شد اصلا شهید نشه. چی بگم؟ اگه شهید شد جلو بابا شهید نشه. اگه شهید شد جلو باباش هم شهید شد، قطعه قطعه نشه. اگه خاص بره سیر با باباش خداحافظی کنه. لا اله الا الله. چقدر من همش احتمالات تلخ میدم، یه احتمال مثبت بدم که توی کربلا لااقل بوده باشه. آخه همش هم تلخ نبود کربلا. اگه یه وقت یه پدری بالای سر یه پسر نازنینی که شهید شده اومد، خدا کنه خواهر اون پدر باشه، کمکش کنه، دستشو بگیره، بالا ببره، صورت رو صورت علی گذاشت دیگه برداشت. یه دفعه شنیدی صدایی میگه وای عزیز برادرم. برای اولین بار بود زینب تو نامحرما میومد.